بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیه 35 سوره مبارکه یونس است. آیه به این صورت است: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این آیه شریفه در کتاب‌های کلامی غالبا در باب افضلیت امام مورد استدلال و استناد واقع شده است، که از جمله در کتاب کشف المراد مرحوم علامه هندی این را به عنوان دلیل بر شرط افضلیت برای امام بیان فرموده و در جاهای دیگر هم از ایشان دیگران استدلال کردند. اما در باب عصمت کمتر به این آیه استدلال شده. مرحوم علامه هلی در کتاب الالفین به این آیه استدلال کردن بر عصمت. صفحه کتابی که بنده دارم 65 و 66، 22 دلیلی است که حالا از آیات و غیر آیات ایشان برای امامت امیرالمؤمنین علیه السلام اقام کرده. عبارتش هم 2300 هست. فرماید: الثانی و العشرون قوله تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا امن لا یهدی، چون را دو تا قرائت هست، الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. فرموده است: و غیر المعصوم لا یهدی الا ان یهدا. استدلالشون اینطوری است: کسی که معصوم نیست لا یهدی، حالا اگر لا یهدی بخوانیم آیه را، یعنی متعدی بخوان، بنابر یک قرائت، بنابر قرائت معروف قرائت عاصم که در کتاب قرآن های بنام رایج و معروف است، اگر لا یهدی هم بخوانیم و غیر المعصوم لا یهدی الا ان یهدا، هدایت نمی شود مگر اینکه او از طرف غیر هدایت بشود، یعنی خودش هدایت را نداره باید هدایت بشود. یا اگر بخوانیم لا یهدی، یعنی نمیتواند هدایتگر باشد مگر اینکه به او هدایتی برسد، یعنی خودش به ما هوه نمیتواند هدایتگر باشد. پس میتواند فقیر المعصوم لا یجوز اتباعه، چون آیه می فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، یعنی در آیه شریفه مسئله تبعیت مطرح شده که از کی باید تبعیت کرد؟ از کسی که یهدی الی الحق. بیان مرحوم علامه هلی عبارت شده از و غیر المعصوم، یعنی بعد از اینکه آیه را نقل می کنند، همان و غیر المعصومه لا یهدی الا ان یهدا. این بنابراین قرائت که امن لا یهدی، لا یهدی نخوانیم، لا یهدی بخوانیم، بنابراین یک قرائت که متعدی است. و غیر المعصوم لا یهدی الا ان یهدا، اگرم بنابراین قرائت که لا یهدی لا یهدی که لازم هست بخوانیم، میشود و غیر المعصوم لا یهدی این لا یهتدی الا ان یهدا. خلاصه کسی که معصوم نیست خود هدایت را ندارد مگر اینکه هدایت بشود و هدایتگری ندارد مگر اینکه باید هدایت بشود. خلاصه غیر معصوم نه اهتداء دارد خودش و نه به لحاظ خودش میتواند هدایتگر باشد. و چون آیین شریف هم فرموده است اگر کسی اینجور نبود ازش تبعیت نشود، از کسی تبعیت بشود که یهدی الی الحق است. افمن یهدی الی الحق حق و ایو تبع امن لا یهدی و یا امن لا یهدی الا یهدا و ما لکم که بدر کمت فقیر المعصوم لا یجوز اتباعه. از غیر معصوم تبعیت جانی نیست و الامام یجب اتباعه، در حالی که امام اطاعتش واجبه، تبعیتش واجب است. فلا شیء من غیر المعصوم به امام، نتیجه میگیرن که پس هیچ غیر معصوم امام نیست. در حقیقت شکل دوم اخترانیه، امام یجب اتباعه، غیر المعصوم لا یجب اتباعه، فلا شیء من غیر المعصوم به امام هو المطلوب. این استدلال عبارت مرحوم علامه است در الفین صفحه 65 و 66 الثانی و العشرون، این دلیل 22 مولای چاپ کتاب فرمی کرد. و شخص دیگری که تقریر خوبی از این آیه شریفه بر عصمت ارائه کرده است مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، المیزان که تفسیر المیزان جلد 10 صفحه 58، و ایشان همین آیه را در جلد اول یعنی در تفسیر آیه ابتلاء، همون آیه 124 سوره مبارکه بقره، هم همین آیه را اونجا هم آورده، ارجاع هم داده، اونجا هم بحث کرده، دو جا این آیه را ایشان بحث کرده. لذا المیزان جلد 1 صفحه 273 274 هم هست. خب حالا فرمایش ایشان و تقریر ایشان را از میکنیم. ایشان بر اساس همین قرائت معروف آیه را تفسیر کرده که افمن یهدی الالحق احق و این طبع امن ما یهدی الا یهدا و ما لکن حیف تحکم. حالا اولا زیل آیه شریفه که می فرماید فما لکن کیف تحکمون، این گویای این است که این استدلال عقلی است، این در واقع ارشاد به فهم عقل انسان، ارجاع می دهد به خود انسان. شما چه داوری می کنید؟ یعنی اگر بنا باشه شما داوری منطقی و عقلانی داشته باشید همین مطلب را می پذیرید که از کسی باید اطاعت کرد که یهدی الحق است. این ها یک نکته که این ارشاد به حکم عقل تعبد نیست، استدلال در آیه، مخصوصا که حالا صدر آیه هم جوریست که مخاطب هم مشرکان هم دیگه، با توجه اون صدر آیه که با مشرکان خطاب مشرکان از با اونا صحبت هست، معلوم هست که دیگه اصلا تعبدی نمیتونه باشه، قطعاً عقلیست، استدلال عقلی. نکته دوم این است که مرحوم علامه می‌فرماید در این آیه بر محوریت حق تأکید شده، یعنی اونی که مبنا و مدار استدلال است حق است، یعنی بالفطره، یعنی به حکم العقل و الفطره انسان باید از حق تبعیت کنه. اینم یک نکته، اگر به عقل رجوع کنیم یا به فطرت رجوع کنیم، بین الحق و الباطل، حق و غیر حق، فطرت و عقل انسان را به پیروی از حق دعوت میکنه، یعنی انسان ذاتاً حق گراست. میفرمایند اگر مواردی هم کسی پیروی از باطل میکند، عند نفسهی اون را در لباس حق قرار میده. اول اون را مبدل به حق میکند عند نفسه، آن وقت تبعیت میکنه. نکته خیلی دقیقی است. یعنی ایشون میدونید مرحوم علامه یک رساله‌ای به نام اعتباریات داره که در مقاله ششم اصول فلسفه است، اعتباریات. البته یک رساله عربی هم داره ایشان در اون مجموعه رسائل، هم اعتباریات رو در عربی اون مجموعه رسائل داره هم در اصول فلسفه داره. اونجا هم میفهمد که کار اختیاری، یعنی فعلی که انسان مختار انجام میدهد، مسبوق است به یک سلسله از اصولی، اصولی که اینها را اعتبار میکنند، یعنی خود انسان و نفس انسان قبل از اینکه فعل را انجام بدهد اون اصول را، اون مبانی را خود اعتبار میکنه، اون وقت انجام میده. یعنی فعل اختیاری مبتنی بر یک سلسله مبانی، فعل اختیاری مبتنی بر یک سلسله مبانی اعتباری، اعتباریات میگم براشون، که از جمله اون اعتباریات عامه حسن الفعل است. یعنی انسان هیچ فعل اختیاری را انتخاب نمی کند مگر اینکه آن را حسن می داند، ولو اینکه در متن واقع قبیح است، اما عند نفسهی خودش حالا به هر دلیلی لباس حسن به آن می پوشه، آن وقت انتخابش می کنه. این یک اصله. یعنی هر انسان کاری را که اختیار می کنه انجام بدهد، قبل از اینکه گزینش کنه انجام بدهد، را حسن می دانه. یکم اعتبار وجوبه، اعتبارات عامه است. یعنی انسان کار اختیاری را وقتی برمیگزیند و انجام میدهد که اون را برای خودش لازم بداند، واجب بداند، بایستنی باشد، ولو اینکه در متن واقع بایستنی نیست طبق معیارهای دیگر، اما عند نفسهی بایستنی است، لابد منه. اینا اعتباریاتی است که شما اونجا فرمودن اعتبار الحسن، اعتبار الوجوب. حالا یکی هم اینجا میفهمد اعتبار الحق، اعتبار الحق. یعنی هر کس که یک کاری را انتخاب میکند، مثلا شبر نزل روشن لعنت الله تعالی و ضعف الله فی عذابه اشد العذاب، اون هم وقتی که اقدام کرد به این که امام حسین سلام الله علیه را سر از تن مبارکش جدا بکنه، عند نفسهی این را خوب میدانست و عند نفسهی هم واجب میدانست و حق میدانست. عند نفسهی را ولی از نفس اماره باشه، نفس اماره سلطه پیدا میکنه، نفس لوامه کنار میره، نفس قدسی و مطمئنه اینها کنار میرن، میدان دست نفس اماره میفته. انان اختیار را این میگیره، اومد نفس اماره امر میکنه و هم حسن میدانه هم واجب میدانه و انجام. راجعه میفرمایید درسته، این حرف ایشان درسته، منتها بسیاری بیلد که حاکم در قلم رو به نفس انسان و کارهای انسان کی باشه؟ نفس مطمئنه هست، نفس قدسیست، نفس ناطقه هست، عاقله هست، یا نفس اماره یا حسن. پس بنابراین این هم یک نکته هست که میفهمید در این آیه شریفه محور حق هست، یعنی علی انسانو به حکم فطرته و لعقله یتبع الحق به ما هو حقون، و اگر از غیر تبعیت می کند به خاطر حق از اون تبعیت می کند. یعنی اگر مثلا از پیغمبر اطاعت می کند یا از امام یا از کسی دیگر، چون او را قاضی الالحق و طریق الالحق می داند ازش تبعیت می کند. این هم یک نکته است که ایشان به عنوان از آیه استفاده می کند. دیگه ملاحظه می کنید تحمیل بر آیه نیست. افمن یهدی الالحق، یعنی از خود آیه استفاده می شود که اون چیزی که به ذات برای انسان مطلوب است و باعث است خود حق است. درست؟ حالا اگر کس دیگری هست که هادی الالحق است، خب اینم بایستی به تبع ازش تبعیت کرد، به تبع نه به ذات، یعنی به طبع باید از اون تبعیت. اینا نکاتیست که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه فرمودن با اشاره کنوندن. صفحه 56 می فرماید ان من المرتکز فی الفطرت الانسانیه و بهی یحکم عقله ان من الواجب علی الانسان ان یتبع الحق حتی انه ان انحرف فی شیء من اعماله عن الحق و تبع غیره لغلط او شبهت او هوان فإنما اتبعه لحسبانه ایاب حقا و التباس الامر علیه و لذا یعتذر عنه بما یحسبه حقا. حضر اگه بخواد بیاره میگه من به نظرم این حق بود. فالحق واجب الاتباع على الاطلاق و من غیر قید او شرط. حق یهیش به ذاته، تبعیت از حق به ذاته. و الهادی الى الحق واجب اتباعه، واجب اتباعه لما عنده من الحق. هادی به حق این دلیل که حق نزد اوست ازش باید تبعیت کرد. و من الواجب ترجیحه على من لا یهدی الیه او یهدی الى غیره. ترجیح بدهیم او را بر کسی که اصلا به حق هدایت نمی کنه، حالا خونساز داو شرط نه حق را میگه نه باطل را، هیچ کدوم از اونها باید تبعیت کرد. یا اون کسی که هدایت میکنه به غیر حق، یعنی به باطل. لان اتباع الهادی الى الحق اتباع لنفس الحق الذي معه. لأن اتباع الهادي إلى الحق اتباع لنفس الحق الذي معه ووجوب اتباعه ضروري. بس این یک نکته بود قسم هستم که نکات علامه آدم دقیقیه، یعنی حقیقتا هر چیزی ما الان دقت میکنه به دقتهای علامه هم بیشتر پی میبره. یعنی تفاصیل قبل از المیزان رو شما الان ملاحظه بفرمایید، از این بحثاتتون خبری نیست. این نکات، این نکته پردازی های دقتهای خاصی که ایشون داره. علامه دو تا ویژگی در المیزان داره. یکی این که به خود آیه خیلی دقت میکنه. ملاحظه فرموده باشید مفردات آیه را کنکاش و دقت میکنه. یعنی بر اساس این که این قول فصل است و حذف نیست و حالا همه این کلمات و واجبان رو حسابه، تأمل زیادی روی این میکنه. یه خب یکی هم که طبق اون روش از آیات مختلف کمک میگیره که به مفهوم مراد آیه برسه. خب حالا دقت به نکات ایشان. نکته این یک نکته شد. پس نکته دوم میفرماید، خواهش مندم عنایت کنید فرمایش ایشون دقیق، میفرماید طبق این قرائت معروف، قرائت عاصم که الان معروف است که لا یهدی است، افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. این لا یهدی، درست؟ خب می فهمن علل قاعده مقابل لا یهدی الی الحق، افمن یهدی الی الحق علل قاعده مقابلش چیه؟ امن لا یهدی الی الحق، یهدی الی الحق لا یهدی الی الحق، درست؟ یا یهدی الی الباطل، آیا از کسی که به حق هدایت میکنه سزاوار است که پیروی کنیم و پیروی بشود، یا کسی که یهدی الی الباطل، مثلا القاعده بعد مقابل یهدی الی الحق مقابلش یهدی الی الباطل، اگر ضدش را بگیریم مقابل ضد، یا لا یهدی الی الحق اگر مقابل سلب و ایجاب را بگیریم. بالاخره مقابلش احد امرین است دیگه. مقابل یهدی الی الحق یهدی الی الباطل، تقابل تضاد، یا لا یهدی الی الحق که تقابل سلب ایجاب باشه. در حالی که این قرآن حالا اینو نفرموده از خداوند موسی طبق این قرائت معروف، فرموده از کسی که به حق هدایت می کند سزاوار از تبعیت شود، یا کسی که هدایت نمی شود. دوتا معلول است، هدایت گری و هدایت جویی یا هدایت یابی، داشتن هدایت، دادن هدایت میشه یهدی الالحق، صدر آیه، درسته؟ لا یهدی یعنی لا یحصل له الهدایه، لا یهدی کس، یعنی داشتن هدایت، واجد بودن هدایت. خب چی میفهمیم از این؟ حالا عبارت علامه هم میخوانم خدمت میفهمد، از این میفهمیم که از این میفهمیم که صدر آیه که میگوید افمن یهدی الالحق، اون اهتدای به ذات دارد، هم اهتدا دارد به ذات، و چون اهتدا به ذات دارد پس یهدی الالحق. دقت میکنید؟ وجه این که یهدی الالحق است چون یهتدی به نفسه هست، اهتدا به غیر ندارد که یهدی، به دلیل اینکه نقطه مقابلش چی فرموده؟ امن لا یهدی لا یهتدی. توجه نفهمید؟ معلوم می شود که چرا یهدی الالحق اون صدر آیه ها، که افمن یهدی الالحق لماذا یهدی، من یلیق بهی ان یهدی، من یمکن له الهدایه، کی می تونه هدایت به حق بکنه؟ کسی که اهتداش به غیر نباشه، اهتداش از خودش باشه. توجه می فرمون این نقطه دقیقه ناکنه علامه واقعا دقت میکنه، نمیخوام بگم معصوم نیست، بالاخره یه جایی خطایی سری میکنه، اما روی هم رفته دقت های بسیار زیبایی داره. جالب عبارتشون این هست: وقد ابدع، صفحه 57، وقد ابدع تعالی فی قوله افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا و القراءت الدائرت و لا یهدی به کسر الهائه و تشدید داله و اصله یهتدی و ظاهر قوله لا یهدی الا ان یهدا و قد حذف متعلقات الفعل فیه، ظاهرش چیه؟ متعلقات همه حذف شده، انه انما یهتدی بغیره لا بنفسه، ظاهرش این است، الا ان یهدا، یهدا یعنی خودش هدایت نداره، از جانب غیر هدایت را پیدا میکنه. ول کلام قد قوبل فیه قوله یهدی الالحق بقوله من لا یهدی، اون مقابل این قرار گرفته، مع ان الهدایت الالحق یقابلها عدم الهدایت الالحق. سلبش دیگه نقطه مقابلش، و عدم الاهتداء الالحق یقابله الاهتداء الالحق. یعنی حالا زیلا شما بگیرید لا یهدی لا یهتدی الا ان یهدا، سلبش باید چی باشه؟ یهتدی لا بغیر، یعنی یهتدی به ذات، یعنی هدایتش به ذات. مقابل اهتداء به غیر، اهتداء لا بغیر است. مقابل هدایت کردن دیگری، همیشه که هدایت نکردن دیگری است، مقابل اینا اینه، ولی که قرآن این آورده مقابل این قرار داده. فلازم هذه المقابله، پس لازمه این مقابله الملازمت، و خیلی دقیق این ساعت هم خدا رحمت کنه، الملازمت بین الاهتداء بالغیر، اهتداء بالغیر یعنی اهتداءش از خودش نیست، و عدم الهدایت الالحق. اگر کسی بخواد هدایت به حق کند اهتدایش هم باید خودش باشه، و اگر هدایتش به غیر است دیگه نمیتوند هادی به حق باشد. از این مقابله اینو میفهمید، توجه فرمودید؟ چون نفرمود افمن یهدی الالحق احق من یتبع امن لا یهدی الالحق طبق این قرائت دائره، بلکه فرمود لا یهدی الا ان یهدا،
پس معلومه شد یهدی الالحق کیه؟ کسیه که یهددی به ذات. اهتداش یعنی هدایت یافتنش دیگه به غیر نیست. بله، فالذی یهدی الالحق یجب ان یکون مهتدیا به نفسه. کسی که به حق هدایت میکنه اهتداش هم از خودشه، لا به هدایت غیرهی. والذی یهدی به غیرهی لیس یهدی الالحق ابدا. هذا ما تدل علیه الآیه به حسب ظاهرها. این چیزی نیست که ما تحمیل بر آیه کرده باشیم، همین ساختار ادبی و کلامی خود آیه شریفه این را میفهمیم با البته با این دقت ها همجا سرسری و سرسری نگذاریم دقت بکنیم که کلام حق تعالی با دقت داره. الذی لا ریب فیه و هو اعدل شاهد الا ان الکلام موضوع فیها علی الحقیقه دون تجوزات مبنیت علی المساهله. کلام مبنی بر حقیقت، کلام دقیقه، نه بر باب تساهل. التی نبنی علیها، ما ها در سخنانمون تساهل داریم و نداولها فی ما بیننا معاشر اهل العرف، ما از این تساهل ها زیاد داریم. فننسب الهدایت الی الحق الی کل من تکلم بکلمت حق. هر کسی یه حرف حقی میزنه میگیم داره هدایت به حق میکنه، ما یا تساهل داریم و دعای الیها. و این لم یعتقد بها، ولی حالا اصلا اون شخصی که داره هدایت میکنه کلمه حق میگه اصلا خودش معتقد چه؟ اصلا معتقد نیست، داره یه حرف میزنه. اصلا پزشکیه مثلا از میکنم فرض کنید که راهنمایی میکنه، راهی خودش عمل نمیکنه، اصلا اعتقاد نداره. او اعتقد ولم یعمل بها، او عمل ولم یتحقق بمعناها، عمل میکنه کورکورانه، اصلا معنیش نمیفهمه. همه اینا رو ما میگیم داره هدایت میکنه. و سواء اهتدى الیها بنفسه او هداه قد. بل الهدایت الی الحق. حالا از اینجا یک نکته سوم ایشون در میاره، اون چیه؟ آن اینه که میفرماید مقصود از هدایت در این آیه ایصال به مطلوب است، نه ارائه طریق. توجه فرمودید؟ چون ارائه طریق را نه دیگران هم میتونن راهنمایی کنن، کسانی هم که هدایتشون اکتسابی است راه را میتونن نشان بدن. درست؟ مثلا مؤمن آل فرعون فرمود که به فرعونیان فرمود که اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، من از من تبعیت کنید، من راه را به شما راهش نشان میدم. خب این هدایتش به ذات معصوم که نیست، از غیره. پس این که هدایت اگر از غیر شد، از خودش نبود، از غیر کسب بکنه، نمیتوانه هدایت کنه، میشه ایصال به مطلوب. اینم نکته دیگه است که میخوام هدایت در این آیه ایصال به مطلوبه. الهدایت الی الحق اعنی الایصال الی صریح الحق و متن الواقع لیس الا لله سبحانه، که خب معلوم است دیگه هدایت ذات اقدس الهی حق محض است، حق به ذاته. او لمن اهتدا به نفسه، یا کسی که به نفسه هدایت شده، ای هداه الله سبحانه من غیر واسطه. این میگه هدایت به نفس اینجا یعنی واسطه ای دیگه نمیخوره. همون فلاسفه میگویند که المستکفی بالذات، یه چیزی دارن که قاعده ای در مجردات تامه میگن اینا مستکفی بالذات هم، یعنی همین امکان ذاتیشان، قابلیتی که دارن، کفایت میکند که دیگه وجود را خدا بنا یا کمالات بنا اعطا بکنه. اسباب و معدات و اینا دیگه ندارن. معصوم اینجوریه، پیغمبر اینجوریه، که یعنی هدایتش همین قابلیتی که حالا داره و پذیرش میکنه خدای متعالم به او اعطا کرده. اون آیات رو فهمید اشتباه کردیم، اینها رو بهشون اعطا کردیم، اینا چون اینا استفاده میکنن. بله، فهتدا او هداه الله سبحانه من غیر واسطه تخلل فیه بینه، فهتدا بالله و هدا غیره به امر الله. اون آیه 82 انبیا هم چون معمولا به اون استشهاد میکنه، اینجا هم به نظرم آورده، نظرم اینجا هم به این آیه استشهاد کرده. آیه 82 سوره انبیا این هست که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. نفرموده است و اوحینا الیهم انف علو الخیرات که بشه تشریعی، هدایت تشریعی. فرموده است و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی خود فعل الخیرات را به اینا هدایت کرده، یعنی اینا تکوینن در مسیر خیر قرار دارن. میشه آدم اون اسمه ایشون از اون آیه شریف هم استفاده میکنه. اون وقت انبیای الهی یه هدایتگرانی هستن که ایصال مطلوب هم میکنن، هدایت باطنی. سهتر که هستید مرحوم علامه طباطبایی امامت را علاوه بر این هدایت ظاهری که راهنمایی و ارشاد طریق و ایناست، میفرمان امامت یعنی همون رسوندن به مقصود. خیلی هر بلده این اون در آیست ابراهیم همیشون اینجور معنا میکنه که میفهمد که زبطلا ابراهیم ربو به کلمات، بعد میفهمد که نجای کل ناس اماما، این مرتبه است که یعنی هدایت به که عیسی رو مطلوب میکنه. وقت میدید معنیش چی هست؟ معنیش این هستش که این که در روایات ما کثیر داریم، خیلی روایات داریم که اگر کسی ولایت امیر المؤمنین را قبول نداشته باشد، متشبث و متمسک نشود، شب و روز عبادت کنه، روزه بگیره، همیشه روزه بگیره، روزه دهر بگیره، نماز بخونه، عبادت کنه، فایده نداره. خیلی روایت داریم، میدونید دیگه. چرا نداره؟ چون این واسطه رسیدن به بالاست. یعنی برای رسیدن به خدا این خدا قرار داده اینطوری، نظام هدایت اینجوریه، کاریش نمیشه برتر. ترجمه میفهمه؟ خیلی مهم است، خیلی حرف است. منتها البته حالا اونایی که خدای نکرده عناد دارند و ناصری هستند که دیگه هیچ، کلاهشون دیگه پس معرکه از معلوم از جهنمی هستند دیگه بلاشه اونیک. اما اونهایی که ولایت محبت و مودت داشته باشن، توجه میفرمایید، ارادت دارن، امیرالمومنین را از این جهت یه باب میدانن، خلاصه به این طریق معتقدن، طبعا اشتباهات میکنن تو مسیر، اما یه نوع ارتباطی در فطرتشون در وجودشون با اون امام هست، اینا میرن جلو مقدار. این هم البته باز نکته ایستا اون وقت میگن آقا پس طبقه این حرف شما گفتید برادران اهل سنت اینا، خب نه، این بخش کثیری از آنها یک جور نجات نسبی پیدا خواهند کرد. اونهایی که انعمدن و انادن وایسادن و در تایی در شکل منافق بودن، مبغض بودن، اونا حسابشون خیلی مشکل میشه. در هر صورت این تقریریست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این آیه شریفه استفاده کردن. بعد میفرماید وقد تقدمت نبذتون من الکلام فی هذا المعنا فی ذیل قوله تعالی، همون آیه شریفه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، عرض کردم اونجا هم هست آدرس خدمتتون دادم. این تقریری است که ایشان استفاده کردن و این بیان کردن بدون تکلف، بدون تکلف، که از این آیه با دقت در مفردات آیه و سیاق آیه این معنا استفاده میشود. حالا هدایت هم به معنای ایصال به مطلوب است، یا اگر بگوییم اعمس، دقت بفرمایید یه نکته، حالا ذهن عقیل میاد که ممکن است بگوییم حتی هدایت به معنای نشون دادن راه، البته بالجملهش، نفل جملهش. بعدی میفرمایید درسته که هدایتگری به معنای راه نشون دادن از کسی که اهتداءش بالغیر باشه، یعنی هدایت به ذات نداره، اکتسابیست، معصوم نیست، عبارت دیگر، هم حاصل میشه. اما اگر بنا باشه یک هدایتگری در به تمام معنا باشه، یعنی کامل باشه، همه راه را نشان بده، زوال راه را، بازم به اسمت نیاز داره. یعنی میتوانه ما این نکته را ما در زیر فرمایشه شان عرض بکنیم که این هدایتی درسته، ایصال به مطلوبش درسته، اما در ارائه طریق هم اگر بنا باشه کامل باشه، جامع و مانع باشه، باز هم اون کسی میتونه که هدایتش اکتسابی نیست، یعنی معصوم. نه فرمودید. پس بنابراین با اون تقریری که از علامه حلی نقل کردیم، اینم تقریری که از علامه طباطبایی نقل کردیم، به هر حال این آیه شریفه را هم به عنوان آیه‌ای که بر عصمت الامام و اسمت النبی دلالت میکنه دیگه، فرق نمیکنه چون بحث هدایتگریه، هم نبی را، پیامبر را و هم امام را شامل میشه و دلالتش هم قبل از نبوت هم بعد از نبوت، چون وقتی اکتسابی نشد موهبت و افاضی شد بلغیر نشد و از اول خدای متعال به او داده، و الا در یک مقطعی باید اهتدا نداشته باشه، اون که نمیشه که، این قطعا اهتدا دارد، یک اهتدایش هم بلغیر نیست، یعنی غیر مراد بشر دیگری نیست، پس بنابراین از آغاز اهتدا هدایت شده است، از جانب خدای متعال میشه معصوم. توجه فرمودید. یک نکته ای هست، اینا هم بگیم که این بحث کامل بشود، خود علامه هم البته داره. ممکن است کسی بگوید که آقا این استدلال مفادش ارجحیت و اولویت پیروی از معصوم است، نه وجوب و متعین بودن و لزوم تبعیت از معصوم. چرا؟ چون می فرماید احق و اولا، افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اینجا بحث اولویت این می شود مطابق، مثلا در بحث امامت می شود مطابق نظریه کسانی که مثل بعض معتزله گفتن افضل بودن، حالا یا مثلا معصوم بودن اولویت است، معین نیست، متعین نیست، حتمی نیست، نه معصوم هم نشد، مثلا اعلم باشه اولا، حالا اگر اعلم نشد بالاخره جایز الاتباع هست. توجه می‌فرمایید؟ این یک سوالی است که اینجاش کلمه احق به کار برده، احق افضل تفضیله، افضلیت را می‌فهماند، افضلیت پیروی از افضل. حالا چون که این آیه را بر شرط افضلیت هم استدلال کردن، اونجا هم همین حرفا هست، همین اشکال میاد که آقا از این آیه نمیشه استدلال کرد بر لزوم اطاعت از افضل، که امام حتما باید افضل باشه، یا حالا اینجا بگوییم حتما باید معصوم باشه، نه حالا معصوم هم نشد، نشد شد البته بهتر. عجب فرمون این بس یک نوع اشکال راجع به این استدلال. خب صدر این آیه را اگه ما دقت کنیم، صدر آیه این احتمال دفع میشه. صدر آیه چیست؟ صدر آیه شریفه این هست: قل هل من شرکائکم من یهدی للحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی دنبالشه افمن یهدی للحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی. صدر آیه بحث در مقایسه بین چی و چیه؟ بین خداوند متعال و شرکا، یعنی معبودان مشرکی. درست؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا اون شرکا یعنی اون معبودانی که شما شریک قرار داده اید برای خدا، اونا هادی به حقند؟ در جواب میفرماید قل الله یهدی للحق، بگوی هدایتگری به حق مخصوص خداست، قل الله یهدی للحق، خدا هدایت به حق اونا نمی کنن. درسته؟ خب آیا معبودان مشرکین، به خصوص حالا اون معبودانی که از بت و مثلا سنگ و جیجا بودن، اصلا هدایتگر به حق هستن؟ قطعا نه. و آیا وقتی اونجا مقایسه می شود بحث افضلیت و ارجحیت است یا لزوم و تعین است؟ صدر آیه قطعا ارجحیت اونجا نیست، اونجا مقصود این استش که فقط باید از خدا تبعیت، خدا هدایت به حق میکنه، غیر خدا هدایت نمیکنه، اون معبودان هدایتگر به حق نیستن. لا یجوز اتباعهم، نه اینکه یجوز و لیس به اولا، اینکه نیست. پس بنابراین با توجه به این صدر آیه که قرینه میشود که این افمن یهدی الالحق احقو به معنای افعل تفضیل نیست، احقو ای حقیق، افمن یهدی الالحق حقیق بان یتبع اما لا یهدی، این به معنای با اون قرینه‌ای که عرض کردیم به معنای افعال تبذیل نیست. مرحوم علامه حالا تعبیرش این است، چون گفتم ایشون خودشون اشاره دارن میفهمد، مثلا علامه ویژگیش هم اینه، مختصر الکلام هم یعنی قلیل العباره است، کوتاه عبارت میگه، میشه یه صفحه شرح داد. میفهمد صفحه 57 و تعبیر فی ترجیح فی قوله احق و ان یتبع به افعل تفضیل، تعبیر کرده به افعل تفضیل، الدال علی مطلق رجحان، که دلالت میکنه بر مطلق رجحان دون تعین و الانحصار. چرا این تعبیر رو کرده؟ و تعبیر در تجهیز این معنی اتباعه تعالی حق لا غیر، صدر آیه اتباع از خدای متعال حق است و اتباع از غیر خدا اصلا حق نیست، اصلا جایز تبعیت کردن در عرض میدونید دیگه، غیر خدا پیشت این در عرض درسته؟ چون مثلا نبی و امام و اینا که در طول، ملائکه که جبرئیل که در طول، اونی که در عرض مقابله شرک میشه، چون در عرض که در طول که اصلا شرک نیست که، درست؟ چرا این تعریض را کرده؟ معنی اتباعه تعالی حق لا غیر و اتباعهم لا نصیب له من الحق. چرا این تعبیر؟ انما هو و تعبیر فی ترجیح به حق، انما هو به نظر الى مقام ترجیح. اولا چون میخواهد اینا برگزینید اونا بر نگزینید، حالا در مقام کلمه حق به کار برده، این یک دو این دو گونه مهمه، ولی یسهل به ذالک قبولهم للقول، یک تعبیری به کار برده که عصبیت جاهلی اینها تحریک نشه، کلام لین باشه. بعدی فرمودیم این قرآن کریم خدای متعال معمولا این تعبیرات اینجوری داره، خیلی عجیبه در قرآن اینجوریه، این خدای متعال گاهی خودش را هم مثلا میگه یا من یا ما حقیم یا شما حقیم، یا شما باطلید یا ما باطلید، اینجوری میگه، این که مشخصه که واقعا ما حق و شما باطل، ای باطل ها چشمتون کور بید از ما تبعیت کنید، اینجور نمیگه، میگه بالاخره آقا یا ما حقیم یا شما حقیم، دیگه منفصله حقیقی، یا شما باطلید یا ما باطلید، حالا فکر کنید ببینید کدوماش حقه. این سبک قرآن، انما هو به نظر الى مقام ترجیح، ولی یسهل بذالک قبولهم للقول من غیر اثارت لعصبیت و تهییج لجهالت. پس اینم نکته داره، نکتهش اینه که لا، اینجا که مراد افعال تبذیل نیست، مقصود به اون قرینه‌ای که گفتیم تعین و لزومه، پس چرا اینا به کار برده؟ جنبه لطف داره، یعنی به خاطر اینکه هدایت تام بشه که دیگه زمینه ای برای بهانه‌گیری و فلان اینا به وجود نیاد. حالا یک چیزی مثلا بخوایم بگیم، یک کلمه مثل این قصه فتنه 88 تا حالا، خب مقام معظم رهبری واقعا با کیاست، با درایت، با فتانت، با متانت، نصاحت مدیریت کرد، واقعا مدیریت ایشان فوق العاده است، خیلی توانمنده، خدا ان شاء الله حفظش بکنه، طول عمر با عزت ان شاء الله عنایت کنه. دارم خاطر از جمع انقلاب بعد از امام به دست یک شخصیتی خبیر، بصیر، مدیر، مدبر، متدین، مخلص افتاد. خب ممکن بود کسان دیگری دست پاچه، یعنی خیلی ها بودن دیگه مستعده امکانی هم درخواست هایی می شد، چرا انقدر ما ماشاد می شه، چه نمی شه فلان، ولی ایشان انصافا نگاه کنید دیگه اتمام حجت شد، هم در مرحله اول هم در طول این دوران مهلت دادن، هی اندرز و انذار و برشاد و در سخنرانی ها و بابا شما که میبینید شعار امام را اینجور کردن، شما که میبینید چنان کردن، شما که میبینید رقاصه ها و نمیدونم سلطنت طلبه ها و منافقین و تروریست ها و منافقین، همه همه با هم جمع شدن دیگه، حالا یک کلمه آدم دیگه بابا ما اینا از ما نیستن، اینکه دیگه واقعا اینی حقیقتا الان دیگه شما اینا مطرح کنید در هر دادگاهی اگر بنا باشه محاکمه بشه محکومه دیگه، آقا شما دیگه یک کلمه میگفت چرا من از ما نیستم، ما به اینا کاری نداریم، بله ما شما را هم پس کنم، هر سر حرف خودمون هم هستیم، اما اینا هم دروغ میگن، نگفتن یک بار نگفتن، این اون خلاصه جهالتیست که کار دست آدم میده، تعصب های نوعی کار دست آدم میده، این هم سماحت این طرفه. الان هر جا مطرح میشه میگن بزرگواری کردن، قدرت داشتن ولی کم در یک قدرت استفاده نکرد. خداوند انشاءالله بازم در همین باقیمانده های لحظه های قبل محاکمه و اینها به رفع دیگه ظاهرا نشان میدهد که خیلی وقت نمونده که اینها داد با تشکیل بشه. علا ظاهر شواهد اینها میگه میگوید من از اسفار خبر ندارم ولی ظاهر همینها نشان میده اینها، بلکه انشاءالله تعالی همین ولو حالا یه دقیقه باشه چون هر بالاخره اون یه لحظه آمد دیگه، مثلا جنگ شده بود، مطاف شده بود، لشکر آرایش همه اینا شده بود، با یک لحظه آمد با حالا یک لحظه آدم بیاد بگه آه من میخوام صحبت کنم، تلویزیون پیام بدم، آه اشتباه کردم دیگه، اشتباه کردم دیگه، اشتباه هم یک کلمه گفته بشه کار درست میشه، این اشتباه اعلام بشه بعد بالاخره مسئله تعلیم الا یه حاله. خدا انشاءالله عاقبت همه را خط به خیر بفرمه. خب این بحث رو تمام کردیم دیگه، در جلسه آینده انشاءالله تعالی بیریم سراغ بحث عقل و فهم قرآن، آیاتش رو عرض بکنیم و توضیح میدیم که جایگاه عقل در فهم قرآن و حجیت فهم قرآن انشاءالله تعالی. صلی الله علیه و محمد صلی الله علیه و سلم.